مخمل سبز شبی واسه یه هم قصه بگیم، مهتاب و مهمونش کنیم، حکایتی دگر بشیم. تو این هوای عاشقی نمنم بارونو ببین، با این طراوت نسیم بیا که تازه تر بشیم، بیا که تازه تر بشیم. حالا که آرزوی ما سوی خدا برزدنه، واسه دلای خستمون چی میشه برو پر بشیم. حالا که آرزوی ما سوی خدا برزدنه، واسه دلای اگه میخوای با چلچله یه روزی هم سفر بشی، باید زراز عاشقی همیشه با خبر بشی. با آبی آسمان پرواز از سر بگیر، روشونه یه ماه بشی، کبوتر سحر بشی، کبوتر سحر. تو دشت خواب و خاطره عطر گلا رو حس کنیم، یه شاخه یه گل بچینیم، عاشق ره گذر بشیم، عاشق ره گذر بشیم. تو گلدون سپید دم یاس سفیدی بکاریم، با سه روزای عاشقی از همه ساده تر بشیم، از همه ساده تر. مخمل سبز شبی واسه یه هم قصه بگیم، مهتاب و مهمونش کنیم، حکایتی دگر بشیم. تو این هوای عاشقی نمنم بارونو ببین، با این طراوت نسیم بیا که تازه تر بشیم، بیا که تازه تر بشیم. حالا که آرزوی ما سوی خدا برزدنه، واسه دلای خستمون چی میشه برو پر بشیم. حالا که آرزوی ما سوی خدا برزدنه، واسه دلای خستمون چی میشه برو.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
به رنگ قهرمانی، نوشته پویان غفاری، بازیگران شهیندخت نجفزاده، شمسی صادقی، مهرداد مهماندوست، سعید سلطانی، اکبر مولایی، مجتبی طباطبایی، نگین خواجه نصیر، معصومه عزیز محمدی، شیوا رفیعیان، بهادر ابراهیمی، محمد رضا علی، محمد پور حسن، احمد لشینی، محمد آقا محمدی، مجید سهرابی، کامیار محبی، شهریار همزیان، امین بختیاری، محمد شریفی مقدم. کارگردان رضا عمرانی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 113
همراهان عزیز مجموعه برنگ قهرمانی، سلام. در قسمت‌های پیشین شنیدید که مراد شاگرد قدرت وقتی می‌خواسته بسته مواد مخدر رو در خونه نعمت جاسازی کنه با صبری روبرو شده و او رو به شدت کتک زده و فرار کرده. امیر هیبت سراغ حیدر رفته تا سرش رو زیر آب کنه که مبادا قضیه پاپوش درست کردن برای قدرت و دخترش لو بره. اما حیدر امیر رو با چاقو میزنه و فرار میکنه. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
خدایا، خودت تمام مریضا رو شفا.
مادر سلام.
داوود تو ای پسرم سلام.
اومدی سقا خونه واسه کی شم روشن کنی مادر؟
خونه یه نعمت بودم، یه آشی بار گذاشتم واسه این دختر، یه خوندم خونش رو رفت و روب کردم.
شما چرا آخه مادر؟ مگه بقیه نبودن؟
چه فرقی داری؟ خودم میخواستم هم برم این دختر رو ببینم هم یه کمکی بکنم. دلم آروم و قرار نداشت پسرم. داشتم برمیگشتم که سر را اومدم سقاخونه چند تا شمع برای صبری و نعمت روشن کنم.
خدا تو رو واسه هممون حفظ کنه مامان، ماه منیره.
قربونی، این پاکته چی؟ میوه خریدی؟
آره، یه خورده انگور و سیب و گلابی.
دستت درد نکنه مادر، بریم خونه، بریم که منم این میوه ها رو بشورم.
بریم. خب چه خبر؟ حال صبری بهتر بود؟
آره خدا رو شکر، نعمتم که مثل پروانه دورش میچرخ.
یه روز نعمت بهم گفت وقتی حال صبری خوب شد از این خونه میریم یه خونه کوچیک همین اطراف با آقا قدرت کرایه میکنیم.
چرا؟
میگفت گمونم تو خانواده جواهرپور یکی دلش راضی نبوده مرحوم حاجی ابراهیم این خونه رو ببخشه با آقا عزیز، واسه همینه که تو این خونه انقدر بلا سرمون میاد.
لا اله الا الله، این دیگه چه حرفی؟ تو چی بهش گفتی؟
گفتم شک نکن، هیچ کدوم ما ناراضی نیستیم، این خونه از شیر مادرم حلالتره.
الانی که جلو من چیزی نگفت.
یه روز خیلی باش حرف زدم، میگفت من نحسم، هر کی دوست دارم سرش بلا میاد.
بمیرم الان.
دور از جون مادر.
راست میگی، انگاری قرار نیست آب خوش از گلوی این بچه پایین بره. نعوذ بالله، انگار دشمنش تقدیرشو نوشته.
من بهش گفتم که اینجوری نیست، از این بالا پایین ها تو زندگی همه هست. گفتم یادت نیست من خودم سر مردن حاجی بابام به چه روزی افتادم، اما خانواده‌ام زیر پر و بالم رو گرفتن و دوباره سرپا شدم. گفت من که مثل شما خانواده ندارم، تمام کس و کارم یه بابا بود که اونم رفت.
ایدا، چرا اینا رو زودتر بهم نگفتی که امروز خودم باهاش حرف بزنم؟
یه وقت نشد مادر.
بهش میگفتی خانواده جواهرپورا خانواده اونم هست.
گفتم
باید زودتر دست این دوتا بچه رو بذاریم تو دست هم که از این حال و هوا در بیان.
میخواستیم همین هفته براشون عروسی بگیریم که دیگه اینجوری شد.
بذار یکی دو هفته بگذره زخمای صورت این دختر خوب بشه، ایشالله همون موقع جشن عروسیشون رو میگیره.
آره خیلی خوبه. دو شریف گفت بازاری و صحبت کرده که برای مخارج عروسی و جهیزیه سبیه بزرگونه گلدیزون بگیریم.
خدا خیرتون بده، خوب کاری میکنین مادر. عروسیشون هم تو همون خونه میگیریم.
آره همون تو حیاط ریشه میزنی مردا بشینن، تو خونه هم بشه مجلس زنونه.
تمام کارهای عروسی از پخت و پز گرفته تا پذیرایی و اینا رو خودمون انجام.
آره ماشاءالله کم که نیستیم، هر کی یه گوشه رو بگیره همه کارا انجام شده.
ایشالله میخوام یه جشن عروسی آبرومندانه براشون بگیرم که حرف و حدیثی توش.
ایشالله ایشالله. توی این مدت هم هرمز میخواد پذیره رو بگیره، ببینه واسه چی شاگرد آقا قدرت همچین کاری کرده.
ایشالله هرچی که هست ختمه به خیر بشه. باعث مادر تو دستت پره، من خودم در باز میکنم. بیا بیا تو
بفر. بفرم آقا هرمز. بخشین اینجا فقط برای پذیرایی همین چایو داریم دیگه. ببخشین.
شما درد نکنه آقا قدرت، همینم خیلی خوبه. اتفاقا تو محل کار چای خیلی بیشتر از خونه میچسبه.
نوش جونت با اون.
خب آقا قدرت نتونستی خبری از برات بگیری؟
نه والا این کارگرها هیچی بروز نمیدن. حالا یا میدونن و نمیگن یا واقعا خبری ازش ندارن. کارگرها یه مرامی تو خودشون دارن که مثلا هوای همو داشته باشن. اگه هم بدونن چیزی نمیگن. خب
که اینطور نشونی چیزی نتونستی ازش پیدا کنی؟ مثلا کجا زندگی میکرده یا اصلا اهل همین تهرون بوده؟
ما که نفهمیدیم این اهل کجاست. یه بار گفت بچه ورامینم، یه بار گفت آقا ننم تو تاکستون قزوین میشینم. خلاصه هر بار یه چیزی میگفت. فقط گهگداری میگفت میخوام برم با آقا ننم سر بزنم، میرفت و فرداش برمیگرد.
آچه والا قضیه یه عجیبیه. قیمت این بسه زهرماری که تو گنج غذا بود کم نیست. حالا این برات چرا داشته این بسته رو میذاشته تو خونه شما؟ حیرونم.
سلام.
آقا تحمورس هم اومدم. سلام تحمورس جان.
سلام آقا.
خسته نباشید.
مونده نباشید. بفرمایید بفرمایید براتون یه چایی بریزم.
دست شما درد نکنه. خب هرمز جان چیزی دستت شد؟
نه آقا قدرت میگه کارگرا چیزی بروز نمیدن.
الان دیدم کرم و سفر دارن دم حجره پشپش میکنن. دست شما درد نکنه. گفتم قضیه چیه؟ کرم گفت این قضیه زیر سر امیر حیبته. گفتم چطور مگه چیزی فهمیدین؟ گفت نه ولی تو این محل هر چی بشه زیر سر اونه.
یعنی برات با دار دسته امیر حیبت در تماس بوده؟
چه میدونم والا.
آقا هرمز الان من یه چیزی یادم اومد. یکی دو بار یه مرد قلچماق گردن کلفتی اومد سر ساختمون یه چیزایی به برات گفت و رفت. به برات گفتم این کیه؟ گفت پسر عمومه.
عجب شما متوجه نشدین برات معتاده؟
یه وقتای بیحال میشد، میگفت فرض مادرزادی دارم. ولی من فکر نمیکردم معتاد باشه.
من فکر میکنم اون آدم قلچماقی که شما میگین مواد فروش بوده و برات ازش جنس میخریده.
درست میگی هرمز جون، قضیه همینه.
احتمالاً برات اون وسیله زهرمایی رو از اون مواد فروش دزدیده بوده، چون هیچ جایی رو نداشته، میخواسته تو خونه قایمش کنه که این اتفاق افتاده.
بعید نیست.
ای بشکنه این دست که نمک نداره. تموم این مدت داشتم مار تو آستین خودم پرورش میدادم.
حالا خودتو ناراحت نکن آقا قدرت، کی میدونه تو دل بقیه چی میگذره. خدا رو شکر که اتفاق زیاد بعدی برای صبریه خانم نیفتاد.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر.
فکر کنم صبریه خانم حالشون خیلی بهتر شده. نه
والا اینجور که نعمت داره ازش مراقبت میکنه، اگه یکی از من مراقبت میکرد الان 20 سال جوانتر شده بودم.
نعمت میخواد اینجوری زحمتایی رو که صبریه براش کشیده جبران کنه.
آ تمورس من وقتی این دوتا جوون رو میبینم تموم غم و قصه هامو فراموش میکنم.
از این موقع ها اتفاقای بعد اینجوری باعث میشه مهر و محبتمون به هم بیشتر بشه. من داشت یادم میرفت، اصلا اومده بودم راجع به همین حرف بزنم. آقا قدرت اهل بازار میخوام فرد و شب واسه عروسی نعمت و صبریه تو زورخونه گلریزون بگیرم.
بابا مبارکه.
بابا دستتون درد نکنه، ما فقط باعث زحمتیم برای شما.
این چرفیه، شما و صبریه خانم دوباره به اون خونه صفا آوردیم. این گلریزون هم دستپخت داداش علیه.
خدا سایه شما خانواده جواهرپور رو سر این محل نگه داره که فقط بانی خیر هست.
زنده باشید. ما فقط داریم تلاش میکنیم پا بذاریم جای پای حاج ابراهیم که هر چی داریم از
خدا. خدا رحمتش کنه.
خدا همه ی رفتگان رو ببینه. خلاصه فردا شب با نعمت تشریف بیارید زود کنه.
او چشمتون
میبینه.
تحمرز جان اینجور که کار این ورزشگاه داره پیش میره کنم بس جشن عروسی صبری و نعمت باید جشن افتتاح این ورزشگاه هم بگیریم.
ایشالله
آقا نعمت. آقا نعمت.
بله.
قرصه منو کجا گذاشتین؟
کنار رادیوه.
آها آه آه پیداشون کردم.
اینم تمیزش کردم. مالا آقا خدا بیامرزمه.
خدا رحمتشون کنه.
خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه.
برای مراسم امشب میخواین؟
بله
کاش منم میتونستم امشب بیام. خوش به حال اونایی که امشب تو زورخونه.
خیلی وقت بود تو زورخونه گوریزون نگرفته بودن. علی آقا میگفت عروسی ما سبب خیر شده.
شما هنوزم تردید دارین آقا نعمت؟
من؟
ماه منیر خانم میگفت شما میترسین ازدواج کنی.
خب اون موقع که اون حرفو زدم هنوز سر پا نشده بودم. فکر نمیکردم بتونم به این زودی دوباره رو پام وایسم. ولی شما دوباره به من زندگی دادی.
شما که این مدت برای من کم نذاشتی.
هر کاری کردم بازم نتونستم یه گوشه از محبت های شما رو جبران کنم.
تو کدوم ترازو اندازه این مهر و محبت ها رو وزن کردی؟ حواسم بود شبا بالای سرم بیدار میموندی.
راستش صبری خانم اول فکر میکردم شما لیاقت بهتر از منو دارین و اگه با یکی دیگه ازدواج کنید خوشبخت میشین.
میدونین چی آقا نعمت؟
چی؟
راستش من بعد از دست دادن خانوادم خوشبختیمو دوباره تو این خونه پیدا کرد کنار شما.
فکر میکردم این خونه به من وفا نکرده. اولش که اون بلا سر آقا جونم اومد بعدش هم که شما اونجوری شدی.
آره میفهمم چی میگی. جای خالی پدر شما و خانواده من هیچ چی پر نمی کنه. ولی اون روزی که از این خونه صدای خنده و جشن و شادی ما بیرون بیاد صداش حتما به گوش اونا می رسه.
به قول آقا طهمورث حاجی ابراهیم آقا جون من جونشون رو دادن تا جشن عروسی تو این خونه را بیفته.
حلقه گوش شیطون کرد روزای بد دارن به آخر می رسن. آقا
دوستان عزیزم از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما همراه هستیم. اوقات بسیار پرخیر و برکت رو براتون آرزومندیم و امیدواریم همچنان در ادامه برنامه‌ها از این شبکه رادیویی ما رو همراهی بفرمایید.
گنجینه‌ها
آقای برومند سلام بر شما خیلی خوش اومدین.
5 دی 1313 من مرکز شهر بود که الانم اگه تشبه ببرید اون کوچه اون خیابون به نام منوچهر برومنده، محبت کردن و اون خیابون کوچه رو به نام من گذاشتن. مرکز شهر لب رودخونه هم هست و خیابونیست که درست تشبه میارید به طرف مرکز به میدون بابا میخورید و که بابام اونجا مغازه داشت و کاسبی داشت. و شهر ما اون موقع از نظر کلاس های مدرسه و دبیرستان محدود بود، یعنی آخرین کلاسی که زمان ما بود تا سوم دبیرستان بود. دیگه بچه هایی که تموم میکردن سوم دبیرستان ها یا میرفتن شهرهای دیگه یا برها نقل و انتقال میکردن برای ادامه تحصیل. منم چون یکی از خواهرام تهران زندگی میکرد و اینا، ما تقریبا به خاطر اون وابستگی به اون برای ادامه تحصیل اومدم تهران، که البته این شانسی هم بود که من با ادامه تحصیلم به ورزش رشته علاقه خودم ادامه بدم، به خاطر موقعیت هایی که در مرکز در تهران بود من به قهرمانی برسم. خوشبختانه این شانس هم داشتم که محل تمرین ادامه ورزش مورد علاقه هم که ادامه پیدا کنه و همراه با درسم نتیجه‌گیری بکنم، که باشگاه فردوسی چهارم موزلتان الان هم هست، مربوط به همون آقای زیایی است که بچه هاش اداره میکنن. ما کشندو شدیم به اونجا برای تمرینات، در ضمن که من دبیرستان درسم موندم تمرینم کردم. و اینم بگم که سال 1336 سال ششم دبیرستان عضو تیم ملی وزنه ایران شدم. من در مسابقات قهرمانی کشور که در مشهد مقدس برگزار شد از تیم تهران شرکت کردم رفتم، و جالب بود که مربی قدیمی منم آقای معین ملکوتی ایشون هم از تیم مازندران اومده بود. یه چیز جالبی هم بگم خیلی خوبه، ما یه روز رفتیم خب طبق معمول برای زیارت امام رضا، رسیدیم به ذریع امام که دستمونو گرفتیم، اینا آقای ملکوتی هم من جلوتر بودم، من پشت‌سر بودم، هی دیدم دارن یه چیزایی میگن اینا، من حساس شدم، من دیدم که دارن از امام رضا میخوان که توی مسابقات منوچهر اول بشه من دوم، منوچهر اول بشه من. یعنی جفتمونم تو 90 کیلو شرکت میکردیم. من خیلی برام جالب بود و تو روی هم مؤثر بود. اتفاقا اینه بهت میگم، نتیجم همین شد. روز مسابقات تو دسته 90 کیلو من قهرمان اول کشور شدم، استاد و معلم منم نفر دوم قهرمان کشور شد، که دعایی که تو صحن امام رضا این استاد و مربی ما هی میگفت و اینا، این اثر رو گذاشت و به این شروعی شد بهتون بگم برای پایه های کار قهرمانی من. اولین مسابقات بین المللی که من شرکت کردم المپیک روم من شرکت کردم 1960 میلادی. 1961 سال بعدش من در اتریش، که این رو من باید بگم، من سال بعدش 1961 میلادی تو وین در یک ضرب مقام اول دنیا رو کسب کردم، در جمعم مقام چهارم دنیا رو کسب کردم، نفر چهارم دنیا شدم. در المپیک روم من وزنم خوب بود، یمشتم، خدا شاهده سه روز مونده به شروع مسابقه من رای بیمارستان شدم به علت لوزهایی که داشتم و سرمخده لوزام ورم کرد و چرک کرد، و همیشه باعث تأسف منه. در حال خوب آمادگی که بعد در سال بعدش نشون دادم رای بیمارستان شدم و افتخار شرکت رو در مسابقات المپیک روم نداشتم.
آشنایی با پیشکسوتان ورزشی ایران. افتخارات و افتخارآفرینی پیشکسوتان ورزشی کشور در برنامه گنجینه‌ها.
مهمان برنامه ما آقای منوچهر برومند از قهرمانان خوب وزن برداری ایران، آسیا و جهان هستند.
من بعد از سال 61 تا 64 المپیک 64 هم بودم، ولی وزن بدنم دیگه یواش یواش زیاد شده بود و به 5 6 7 کیلو وزن کم کردن افتاده بودم. دیگه رفتم جایگزین در دسته سنگین وزن شدم. خوشبختانه وقتی اومدم تو این وزن، اینو باید خدمت شما عرض بکنم که تمام رکوردها آسیا در دسته سنگین وزن اومد دست من و من 1966 در برلین آلمان در مسابقات جهانی جزو 4 وزنه‌بردار 500 کیلوی دنیا شدم. یعنی اون موقع رکورد 500 کیلو جزو رکوردهای سطح بالای دنیا بود که اون سال پل آندرسن آمریکایی نفر اول 500 کیلوی دنیا شد. دو تا روز که اسمش الان یادم رفته نفر دوم سوم شدم و من از قاره آسیا به عنوان چهارمین نفری که از مرز 500 کیلو گذر کردم انتخاب شدم و با 502 کیلو نیم رکورددار قاره آسیا شدم تو سنگین وزن. تا زمانی که من ورزش رو ادامه دادم و بعد خط کردم، این رکورد پایدار بود و جاودان بود و به عنوان قوی ترین وزن بردار آسیا ما اون موقع شهرت داشتیم و معروف بودیم. در تایلند هم که ما رفتیم بازی آسیایی المپیک بود، المپیک بازی آسیایی بود اون سال، بعد مسابقات جهانی برلین هم بود که اومدم. در اون مسابقات هم با 490 کیلو نفر اول بازی آسیایی مدال طلا گرفتم و اونجا من شدم باز قوی ترین وزن بردار دسته قاره آسیا در سنگین وزن. تا ادامه‌ای که داشتم تو آسیا همیشه مقامم حفظ بود و افتخاراتم حفظ بود. تا سال 12 سال بعد 36 پیش 48 ادامه داشت. من 48 دیگه یعنی تموم شده بودم دیگه ختم شده بود و ادامهش دیگه برای من مشکل بود. و من بهتون بگم که این افتخار داشتم که وقتی ورزش قهرمانی رو گذاشتم کنار، اومدم در سطح دانشگاه ها مربی چند تا دانشگاه شدم. یه دو سالی تو دانشگاه ها ورزش وزن برداری ادامه میدم و بعد دو سال اومدم افتخار اینه پیدا کردم که به عنوان سرمربی تیمای ملی وزن برداری ایران انتخاب بشم و 7-8 سالم در خدمت قهرمانان این رشته باشم. و شاید سالهای مربیگیری من در تیم ملی از افتخارات و واقعا باعث خوشحالی و از اون روزهاییست که من بهش افتخار میکنم. بعد از پیروزی انقلاب آقای شاه حسینی میشه رئیس ورزش و اونجا تصمیم میگیرن که دیگه رؤسای فدراسیون‌ها رو انتخابیشون کنن، یعنی از انتصابی در بیاد و رأی بدن. اون موقع هم مرحوم نامجو زنده بود، از پیشکسوتای این رشته بود. وقتی که خواستن استان‌ها نماینده معرفی کنن، من خیلی دلم می‌خواست که بیام رئیس فدراسیونم، ولی به حرمت محمود نامجو خودم کاندید نمی‌کردم. یادم نمیره این خاطره رو بگم که یه روز دیدم در داوودیه، ما اونجا سالن تمرین وزن برداری داشتیم، اونجا جمع می‌شدیم، دیدم آقای نامجو منو صدا کرد، خدا بیامرزدش، گفت برو، من چرا خودت کاندید نمی‌کنی؟ گفتم آقای نامجو جایی که شما هستی و حق شماست. گفت نه، من پیر شدم نمیتونم، برو خودتو کاندید کن. البته من دلم خیلی میخواست و با اجازه این استاد انقدر خوشحال شدم و رفتم کاندید شدم که وقت انتخابات شد. میخوام این عرض بکنم همه عزیزان تو سطح استانی کشورمون این افتخار به من دادن با اکثر تارا، من به عنوان اولین رئیس فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران انتخاب بشم که تو سال 72 در خدمتشون بودم، بعد دیگه اومدم کنار.
یه آلیس بدید.